بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وبالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در مسئله 55 به لطف خدای متعال تمام شد، میرسیم به مسئله 56 از مسائل کتاب عروه، بحث اجتهاد و تقلید. مرحوم سید رضوان الله علیه در این مسئله میفرمایند که فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم به ید المدعی. الان بحث ما سر اجتهاد و تقلیده. یه مرتبه مرحوم سید بحث مرافعات رو مطرح کردن که اگر دو نفر با هم دیگه دعوا و نزاع داشتن، بالاخره پیش کی برن؟ و خب این بحثش مربوط به چیه؟ این بحثش مربوط به باب قضاه و عمده فروعات این مسئله هم در باب کتاب القضا مطرح میشه، ولی این مسئله رو اینجا مطرح کردن. و دلیل اینکه این مسئله رو اینجا مطرح کردن که بحث از اینه که بالاخره تعیین حاکم و قاضی به عهده کیه و کیه که ولایت بر تعیین قاضی داره، این یه جورایی بحث مرتبط با بحث اجتهاد و تقلید. چون گاهی میبینید شما رفتید قاضی تحکیم را، قاضی تحکیم او یکی از شرایطش اجتهاد دیگه، قاضی تحکیم حتما بایستی مجتهد باشه. خب طرفین دعوا رضایت میدن که برن پیش فلان کس که نه مثلا فرض بفرمایید ای بسا منصوب از قبل امام برای این منصب، او دیگه قاضی تحکیم نیست، او قاضی منصوبه، از طرف حکومت نه، قاضی تحکیم به او قاضی میگن که طرفین خودشون راضی باشن که بله به او مراجعه کنن، مجتهدی که خودشون راضی میشن پیش او مراجعه کنن. خب حالا طرفین دعوا، طرفین دعوا میرن میخوان مراجعه کنن به قاضی تحکیم. طرفین دعوا یعنی یکی مدعی است و دیگری آقایان منکره. طرفین دعوا مدعی هسته و منکر. مدعی میگه آقا جون مثلا، حالا ما اولا اینجا یه بحث اولیمون اینه که آیا اختیار تعیین حاکم به عهده مدعی یا منکر. ایشون میفرمایند که در مرافعات و نزاعها حق انتخاب تعیین قاضی و حاکم به عهده مدعیه نه منکر. یعنی مدعی بایستی بگه آقا این نزاع را و این دعوا رو پیش کی ببریم، نه آقای منکر. خب یک بحث اولی بحث اون اینه. و دومین بحثم سر اینه که آیا مثلا اعلمیت در حاکم و قاضی تحکیم شرطه یعنی مثلا اگر یه قاضی تحکیمی بود که اعلم بود حتما بایستی به اون مراجعه بکنیم، یا نه دیگه در قاضی تحکیم اعلمیت شرط بله نیست، پیش هر قاضی که مجتهد باشه ولو این که اعلم نباشه میشود مراجعه کرد. حالا مرحوم سید ابتدا به بحث اولی پرداختن، فرمودن تو مرافعات اختیار تعیین حاکم به دست کیه؟ به دست مدعی. اولا برای این مسئله یه مثال بزنیم، بعد حالا که مثال میزنیم بگیم آقا خب چه فرقی داره. حالا به عهده بفرمایید آقای مدعی باشه یا به عهده منکر باشه، چه ثمره ای داره که دیگه ما سرش بیایم بحث بکنیم، وقت بیان بکنیم که نه خیلی بس چی داره آقایان؟ ثمره داره. خوب این آیت بفرمایید این بس عرضم به حضور با سعادت شما که اهمیت این بحث به خاطر اینه که تعیین حق انتخاب و انتخاب و تعیین قاضی به دست هر کس که باشه، خوب عنایت می‌فرمایید، گاه انتخاب اصطلاحاً تعیین قاضی اگر به دست هر کی باشه خب طبیعتاً ای بسا رأی به نفع او صادر بشه. بله خب یه امتیازیه میره میگرده. خب نه بفرمایید مثلا فرض کنید به عهده مدعی باشه، مدعی میره میگرده یک حاکمی را پیدا میکند که رأی و نظرش مطابق با خواسته آقای مدعی. مثال بزنم، و عرض کردم در قالب یک مثال بهتر میشه این مطلب رو توضیح داد. یک کسی از دار دنیا رفته، آقای زید از دار دنیا رفته، ورثه او عبارتن از زن او و مثلا دیگر ورثه، فرض کن اولاد. اینجا اختلافی که آیا زن از حالا اعیان میت، اعیان اموال میت که ارث میبرد، آیا از ارث هم ارث میبره، آیا از ضیاع و اقار هم ارث میبره یا نه؟ که حالا مشهور میگن چی؟ میگن ارث نمیبره. یعنی الان اگر یک کسی یه زمین کشاورزی داشت، این زمین کشاورزی که باغ پسته، باغ انار، باغ انگور و هر باغی توش تعبیه کرده بود، از این زمین، در این زمین این بنده خدا، میگن اگر این بنده خدا از دار دنیا بره، همسر ایشون از زمین ارث نمیبره، حتی از خانه ای که توش میشینن میگن از خانه ارث نمیبره، ولی از بنا از اونها ارث. حالا الان اختلاف زنه، میگه آقا جون من از اقار یعنی از زمین و املاک هم ارث میبرم، ورثه بقیه ورثه میگن آخر شما خانم شما ارث نمیبری، شما فقط از اعیان ارث میبری، از اموال منقول ارث میبری، از اموال غیر منقول ارث نمی. حالا الان این قانون بوده تا چند سال قبل، اخیرا تصویب کردن، مجلس رأی داد و زن از همه چی ارث.
نه اصلا زنه
اجازه
میده
برای
مرده
تا مزرده
هم خرقه
که نزدیک خونه بشید. آره دیگه، بله متاسفانه
همه
اینه، این حالا بعضی ها اصلا نظرشو اینه که این شاید از بعضن از اون اصلاحات ارضی زمان طاغوت شاید از یه جهاتی گفتنی بدتره، نه بعضی هایی بدتری تون با یه قصه برخورد کردن. در هر صورت حالا اگر بگیم آقا اختیار به دست کیه، اختیار تعیین قاضی، حق انتخاب قاضی و حاکم به دست مدعیه. الان اینجا زن مدعیه، خوب نهار بفرمایید، زن مدعیه، سایر ورثه چی هم منکره. زن اومده میگه آقا من از اقار ارث میبرم، اونا بگن اخیر شما از اقار ارث نمیبرید، زن میشه مدعی، بقیه ورثه میشن منکر. خب زن میره میگرده یه حاکم شرعی را انتخاب میکند که تو این جریان داوری بکنه که رأیش ای باشه که زن از اقار ارث میبر. بالاخره ابتکار عمل به قول امروزی ها به دست کی خواهد بود؟ به دست همون مدعی خواهد. در واقع ابتکار عمل به دست کسی خواهد بود که بالاخره ما یه حق بهش بدیم، حق بهش بدیم که حق انتخاب بله حاکم رو داره. او کسی که حق انتخاب حاکم رو داره، یا نبیگیم آقا هر دوتا با هم دیگه مساویان، اون کسی که زودتر مثلا به حاکم مراجعه کنه، او ابتکار عمل به دست اونه. پس ببینید ثمره داره این بحث. بدون خواهش من بفرمایید، این بحث بدون ثمره‌ای بله نیست. لذا اختلاف به وجود میاد که حالا بالاخره مترافعین چیکار بکنن برای تعیین حاکم. خب بنایت بفرمایید، این یه بحث فی الجمله بحث مهمی هست. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این بحث ولایت بر تعیین قاضی توجه فرمودید، ایشون فرمودن که اختیار و ولایت تعیین حاکم و قاضی به دست بله مدعیه، نه به دست منکر. حالا قبل از آنی که دلیلش را خدمتتون عرض بکنیم، ابتداعا عرض میشه که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه فرمودن این مسئله چهار صورت داره، یعنی تفصیل دادن بعض از این صور را از بعض دیگه، حکمش رو جدا کردن. فرمودن گاهی این دوتا، مثلا آقای مدعی میگه بریم پیش زید، آقای منکر میگه بریم پیش عمرو. خب این دو نفر، گاهی این دو نفری را که اصطلاحا سرش اختلافه که یکی میگه پیش او بریم، دیگری میگه نه خیر پیش دیگری بریم، این هر دو تا حاکم و قاضی در فضیلت و در اعلمیت با هم گاهی مساوی هست، گاهی نه خیر، این هر دو در اعلمیت با هم دیگه متفاوتن، یکی اعلم از دیگری. و در هر کدام از این دو فرض، این دو شخص متخاصم و مترافع که با هم دیگه نزاع دارن، یا آخه ببینید متخاصمن گاهی یکی مدعی است دیگری منکره، مثل همین مثالی که الان زدیم، زن میگه من از اقار سهم میبرم، ورثه میگوین شما از اقار سهم نمیبر. خب عرض به محضر با سعادت شما که یکی میشه مدعی یکی میشه منکر، گاهی نه خیر، هر دو مدعی هست، هر دو مدعیان ارزم به حضور با سعادت شما میشن مثلا به عنوان مثال عرض میکنم اختلافشون و دعواشون سر مصداق. یکی از متدائین، یکی از متخاصمین میگه آقا حق من این زمینه.
سلام
علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهش بکنم بفرمایید. آن دیگری میگوید نه خیر، حق میگه حق من این زمینه. هر دوتا روی یک زمینی، روی ملکی ادعا دارن. اینطوری نیست که یکی مدعی باشد یکی منکر. گاهی در بعضی از نزاعات نزاع به شکلیه که هر دو مدعی هست، میشن متدائین. گاهی نخه یکی مدعی دیگری منکر. بله، صورت مسئله اونجاییست که دو نفر با هم دیگه نزاع دارن، متخاصمن. اینها میخوایم ببینیم حق انتخاب حاکم و قاضی به عهده کدام یک از این دو نفر؟ آیا به عهده مدعی یا به عهده، یعنی ابتکار عمل دست کدوم یکیه؟ چون به دست هر کی باشه میتونه بره بگرده یک قاضی و حاکم شرعی را، قاضی تحکیمی را پیدا کند، مجتهدی را پیدا کند که رأی اون مجتهد مطابق با میل و خواست خودشه. مثالم زدم، حالا آقایونی که دیر رسیدن، مثالش این بود که مثلا یه زنی که زن میته و فرزندان میت، اینا با هم دیگه اختلاف میکنن. بعد از فوت آقای میت زنش با فرزندانش اختلاف میکنن. زن میگه آقا من علاوه بر این که از اموال غیر منقول ارث میبرم، یک هشتم از اموال، ببخشید، از اموال منقول ارث میبرم، از اموال غیر منقول یعنی ضیاع و عقار هم ارث میبرم. بقیه ورثه میگن نه خانم، شما فقط از اموال منقول پدر ما ارث میبرید، از اموال غیر منقول ارث نمیبرید. زن مدعی، این بقیه ورثه چی هست؟ منکره. حالا یه قاعده ای داری مثلا به کی میگیم مدعی، به کی میگیم منکر. اینو تو کتاب القضا خوندید قبلا، دو سه تا ملاک داره، کار نداریم الان
بحثونه. این مثال از اتحادی با اون صورت مثاله یه اول فهم میکنه دیگه، با هم دو نفر مدعی هست.
نه، حالا همینو الان اینجا یکی مدعی است دیگری منکر. خب اگر گفتیم ابتکار عمل دست مدعیه، میاد میره مرجعی رو پیدا میکنه، حاکمی رو انتخاب میکنه که رأیش به نفع او باشد. میگه آقا مجتهدی رو میره انتخاب میکنه که مجتهده بگوید که زن از عقار ارث میبره، برای به نفع او، ابتکار عمل دست. یا بالعکس اگه گفتیم به عهده منکره، این حق انتخاب مال منکره، او میره میگرده کسی را پیدا کند که بگوید زن از عقار ارث نمی. یا بگیم ما هر کی زودتر رفت، حالا بحث بخواهیم کرد، بحثشو میرسیم، عرض خواهیم کرد. حالا اینو داشتیم عرض میکردیم، این صورت مسئله پس مهمه و وجه ارتباط این بحث با از با اینکه یه از مباحث کتاب القضا هست، با اینجا سر همین انتخاب دو حاکم و دو مجتهد، که اینا که باید مراجعه به حاکم بکنن، در واقع برن چیکار کنن؟ برن قاضی تحکیم را، حاکم تحکیم رو انتخاب کنن، حکم انتخاب بکنن که شرطش اجتهاد است. اینا میتونن سراغ چه کسی برن. حالا مرحوم آقای حکیم فرموده این مسئله چهار صورت قابل درش قابل تصوره. صورت اول این است که این دوتا مجتهدی را که طرفین دعوا یکی میگه بریم پیش زید، دیگری میگوید بریم پیش عمرو، این زید و عمرو که دوتا مجتهدن، اینها گاهی در فضیلت و اعلمیت با هم دیگه یکسانن، گاهی فرق دارن. این دو صورت، هر کدام از این دو صورت هم طرفین دعوا یا هر دوتاشون مدعیه، یا اینکه نه خیلی یکی مدعی و دیگری منکر. مثال مدعی و منکر مثالی که ما زدیم، متداعی اینم عرض کردم، گاهی مثلا دو نفر بر سر بله یک زمینی بالاخره با همدیگه همزمان، او میگوید این زمین مال منه، دیگری هم میگوید نه خیر این زمین مال منه.
ببینید من درست میتونم صورت مسئله رو تبیین کنم. میخوام ببینید دو نفر رفتن، دو نفر هم سر هیچ موضوعی هر دو مدعیان. حالا چون هر دو مدعیان، اگر من رفتم پیش یک قاضی،
حالا حکم شما نگفتیم،
حالا عزمه میریم پیش یک قاضی، من میگم بریم پیش این قاضی، بر مبنای اون قاضی اگر بر من ادله منو پذیرفت، من مدعیم، اون منکر میشه، یا قاضی اون رفتی اون مدعی میشه،
هر دوتاشون مدعی هستند در هر صورت. ببینید ملاک داره نه خیر، ببینید اصلا قاعده این است که تعیین مدعی و منکر ملاک داره.
میدونی چی میگم؟ خب بگم اگه دو نفر مدعی باشن
آنجا
منکر معنا نداره.
نه خب نداشته باشه، ما میگیم نداره، ما میگم میگیم منکر معنا داره. ما میگیم صورت مسئله گاهی این است که یکی مدعی و یکی منکر، چون به نوع او ادعای طرح شده تو دادگاهشون برمیگرده. خب عرضم بزرگ بازار، مثلا میگن آقا مدعی کسی است که اذا ترکت ترک، یه ملاک، یا کسی که قولش موافق با اصل باشه، کسی که قولش موافق با مثلا منکر، کسی که قولش موافق با اصل باشه، کسی که قولش موافق با ظاهر باشه. سه تا ملاک ذکر میکنن، اینا رو باید در جای خودش بحث کرد. ما الان وارد اون بحث نمیشیم چون ربطی به بحث ما نداره. ما الان بحثمون سر اینه که الان این دو نفری که با هم دیگه نزاع دارن در مال باره این کتاب، یکی میگوید کتاب مال منه، اون دیگری میگوید نه این کتاب مال منه. هر دو نسبت به این کتاب چیان؟ مدعیان. یا هر دو نسبت به این کتاب مدعیان، مثل همین مثل، یا نه یکی میگوید این کتاب مال منه، دیگری میگوید نه خیر این کتاب مال شما نیست. میگه نیست، این میشه مدعی و منکر. صورت مسئله چهار صورت، حالا ایناش اصلا ثمری نداره، لذا اصل حکمش مهم. مرحوم آقای حکیم فرمودن حکم صورت اول اونجایی که خوب عنایت بحث رو برسید، وقت بعدش من خدمتتون هستم مفصل.
آخه زیر این میشه همین رو تبیین کرد، شما میگید این ماسک مال منه، من میگم کاری به ادعای شما ندارم، این ماسک مال منه، نه رو نمیگم، میگم او ادعا میکنه.
میگه عرض میکنم این بر میگرده به اون مبنایی که ما در کتاب القضاء داریم، نه اینجا. اونجا بعضی ها میگن در واقع متداعیین معنا نداره، به خاطر اینکه در واقع هر کدام از این متداعیین منکرین هم هست، پس در واقع هم مدعیین هم منکر باشن، ثمره ای نداره. بالاخره یا متداعیین یا نه، هر دوتاشون هم مدعیان هم منکرن، بازم کسی از آن دو بر دیگری ترجیح نداره، لعدم المرجه، فایده ای نداره. ای بس ما بگیم آقا متداعیان یا نه مدعی و منکرن باشن، اگر شدن هر دوتاشون هم مدعیان هم منکرن، اگر شدن هر دوتاشون مدعیان. ولی گاهی قصه ای شکلیه، شما نشستی تو خونت، پولا رو هم گرفتی تقسیم کردی، میت از دار دنیا رفته، طبق همون ما انزل الله اموال رو تقسیم کردن، ای آقا پولا رو هم گرفته نشسته تو خونه، زنه میره شکایت میکنه، میره دادگاه میگه آقا بنده از زمینم ارث میبردم، این ورثه زمین من رو چکار کردن؟ بالا کشیدن و ندادن. اون وقت میره پیش حاکمی که قائل است به این که حالا پیش هر کی میخواد بره، الان این زنه کیه؟ این زنه مدعیه. چرا مدعیه؟ چون اگر دنبال در دادگار نمیرفت هیچ که کاری بکارش نداشت، هیچ که نمیرفت یقه ای آقا رو بگیریم، ایشون که رفت تو دادگار میان حاکمشن میان یقه کی رو میگیره؟ یقه او طرف مقابل رو میگیره، دیگر ورثه رو میگیرد. اونها چی میشن؟ حالا اصلا ای بسا هیچی هم نگفتن، سکوت کردن، هیچ منکر هم نیستن، ولی اونها رو ما عنوانا بهشون میگیم چی؟ میگیم منکر. میگن مدعی کسی است که اگر خصومت را ترک کند، دادگار رو ترک بکنه بره بیرون، هیچ کی نمیره دنبالش بگه نه نه بیا. توجه فرمایید، ولی منکر، متهم، متهم اگه دادگاری بیرون بره میرن میگیرن میارنش، دستگیرش میکنن، برش میگردنن، ولی مدعی نه، شاکی در واقع. الان شاکی نره دنبال شکایتش، اشکی میفرسته بگه بیاد شکایتتو بکن، بگه نه من منصرف شدم نمیخوام بکن، میگن خب خدا خیرت هم بده. ولی متشاکی چی؟ یقشو میگیرن. این قاعده داره، مدعی و منکر اسم داره. حالا مرحوم آقای حکیم فرمودن گاهی این دوتا اصطلاحاً حاکم و قاضی در فضیلت و در اعلمیت با هم دیگه مساوی هن. خوب بنایت میفرمایید اگر مساوی باشد و از طرف دیگر متخاصمین هم که طرفین دعوا هستند، یکی مدعی باشد و دیگری منکر، الان من مدعی شما منکر، با هم دیگه توی نزاعی با هم دیگه اختلاف داریم، شما یک مجتهد رو انتخاب میکنی به عنوان حکم، منم یک مجتهد رو انتخاب میکنم، این دوتا مجتهد هم با هم دیگه کاملا مساوی، هر دوتاشون در یک سطح. در این صورت اختیار انتخاب حاکم به کیه؟ به عهده کیه؟ به عهده مدعیه. مرحوم سید داره میگه فی المرافعات اختیار و تعیین الحاکم به ید مدعی. برو سراغ مدعی. خب الان شما نظرت اینه بریم پیش حاکم شما، من نظرم اینه بریم پیش حاکم من، ما ببینیم کدوم یکی اون مدعی، کدوم یکی اون من مدعی هم، شما منکری، من تعیین کننده هستم، ابتکار عمل دست منه، من میگم بریم پیش آقای فلانی، شماییم که منکری بایستی تن بدی همراهی بکن. این یک صورت. دلیلش چیه؟ دلیلش گفتن که مرحوم فاضل نراقی، حاج ملا احمد نراقی که استاد شیخ انصاری است، در کتاب مستند و شیعه، خیلی کتاب ارزشمندی است، در ایشون در اونجا بر این مسئله ادعای اجماع فرمود، گفته این مسئله دلیلش فی المستند دعوى الاجماع علی و هو العمده فی، عمده دلیل همین اجماع، گفتن اجماع
چه
نوعی
اجماعی نه
یعنی
نیست،
حالا در مورد اجماعشون نه،
چون اون موقع وسایل دسترسی به همه اقوال چه نداشتن،
نه دی حالا اجماع ها رو بحث اقوال نیست. اصلا در اجماع، در واقع اصل اجماع به این است که انسان خودش به اون کسان مراجعه کنه. خب اونایی که هستن معاصر بودن مراجعه کرده، اونا هم که نبودن قبلا بودن به کتاباشون مراجعه کرده. چرا دیگه همه فقها ها که معلومن مثلا دیگه حالا از زمان مثلا مفید، از زمان صدوق تا زمان ما، مجتهدین در حالا در این قرون متأخر یه خورده به خاطر تعداد زیاد مجتهدین شاید دسترسی به اجماع یعنی نشه درست، ولی در زمان قدیم شاید خیلی راحت تر میشد دسترسی پیدا کرد. حالا بله با اینترنت منظورتونه؟ بله با این بله
اجماع میشه در نظر که یک مجتهدی بره استایل گرفته فتاوای مثلا
باقی علما رو نگاه کنه بعد به نتیجه صاحب نامه‌ندری مثلا اجماع این مشکل نداره. اگر باشه طور اجماعی باشه که نه چه اشکالی داره، ولی نیست. این اینقدر اختلاف تضارب و آرا هست که ما غالبا
مگر یه هم داریم که کاشف از اون فعل معصوم اصلا ما اینطور بگیم ارتباط با امام زمانه، امام زمان میگه حکم اینه، ولی چون نمیتونه بگه من از طریق امام زمان فهمیدم قول اجماع بر کنه.
عرضم بزرگ با سعادت شما که شما منظورتون اون اصطلاحا بهش میگیم چی بهش میگیم که اجماع دخولی یا اجماع تشرفی. اینا چیزاییست که خیلی پایه‌ای نداره، هیچ کس هم به این تالا استناد نکرده. اما باز در سر جای خودش بحث کرد. خب اصل این دلیل این فرمایش دعوال اجماعه، لیکن دعوال اجماع میشه انسان این رو قبول نکن به این معنی که اجماع یا اجماع محصله یا اجماع منقوله. محصل، اجماع محصل خیلی به ندرت اتفاق میفته که یه مجتهدی خودش بره تتبع کنه تمام اقوال فقها و فتاوای فقها رو خودش در بیاره، خودش محصل الاجماع باشه. توجه فرمودی؟ و تازه ثابت هم نیست که الان این ادعای اجماعی که کرده مرحوم نراقی، فاضل نراقی، از نوع اجماع محصل باشه. بله اگه اجماع محصل باشه، اجماع محصل فی الجمله جز زنون خاص است، زن خاصی است که از تحت حرمت عمل به زن چیه؟ خارجه، از تحت او خارجه و قابل قبول. پس چون نادر اولا و بعدم ثابت هم نیست که این اجماع اجماع محصل باشد، پس این اجماع رو ما نمیتونیم بپذیریم اگر محصل باشد. اگرم منقول باشه که شما گفتید اجماع منقول از ظنون خاصه، آقایون میگن نیست، ظن مطلقه، ظن مطلقه هم حجت نیست. ازم به حضور با سعادت شما که و از طرفی این اجماع، این اجماع ممکنه که بگیم این اجماع از چیزی حاصل شده که متعارف بین مردمه. ای که گفته فاضل نراقی گفته اجماع این است که فرض بفرمایید این آقای مدعی حق انتخاب تعیین حاکم رو داره، این غالبا اون چیزی که متعارف بین مردم هست این است که متخاصمین وقتی با هم دیگه در یه مسئله اختلاف دارن، میاد آقای مدعی میره دست مدعا علی و دست طرف مقابلش رو میگیره ورش میداره میبرتش میشه، بله، پیش یک حاکم شهر برای اینکه این دعوا و مرافع را پیش او عرضه بکنه. و اصلا شامل نمیشه اون جایی را که حاکم ها متعددن، یعنی شاید این اجماع ناظر به اون فرضه. توجه فرمودید که مثلا فرض بفرمایید که یک حاکم شهری تو این شهر هست، یک حاکم شهره، حالا ما خواهیم ببینیم کی بایستی اقدام بکنه بره پیش حاکم شهر؟ آما میگیم مدعی. اون اجماع مربوط به این صورته و معلوم نیست شامل بشود اون فرضی را که دو تا حاکم باشن و این دو نفر اختلاف داشته باشن که پیش کدام یک از این دو تا حاکم بره. حالا گاهی هم میبینی آقا گاهی ندیه گاهی میبینید فرض بفرمایید آقای منکر یا پیش دستی میکنه، میره پیش حاکم شهر، میره میگه آقا مثلا این زن بابای ما اومده داره میگه من از اینا ارث میبرم. نه خیر، ارثی نمیبرن. گوش میدید، میگه حالا کدوم یکی از این دو نفر حق انتخاب و تعیین حاکم دارن و بایستی این ترافع را، ببخشید، این مرافع را پیش حاکم ببرن؟ اجماع است که کی باید ببره؟ یعنی این احتمالاً این ناظر به این معناست. و البته حالا یک بحثای دیگه هم هست که نرسیدیم، یه خورده به بحثای حاشیه‌ای رفتیم، انشاءالله الباقیش فردا به فضل خدا. اللهم صل علی محمد.